جواد ظریف و آبی که در خوابگاه مورچگان ریخت. محمد جواد ظریف دیشب حرف‌هایی زد که آب در خوابگاه مورچگان ریخت، اما او پیش از این مقدمات این سخنان را چیده بود و سخنان دیشب او در واقع تفصیل صورت اجمالی آن مقدمه بود. او پیشتر در مقدمه‌اش از امکان‌ها و آرزوها سخن گفته بود، سخنی که مثل همیشه برای آنان که تصمیم گرفته بودند حرف درست را فهم نکنند فهم نشده بود و این بهانه را دست آنان داده بود تا همان اتهامات همیشگی را تکرار کنند، خودشان را در مقام یک انقلابی متعهد سازش‌ناپذیر در مقابل عوامل سلطه بنشانند و در عوض ظریف را سازشکار و خائن به آرمان‌های بلند انقلابی بخوانند. البته که دیر زمانی است این شعارهای نخنما کارکرد خود را از دست داده و کیست که نداند این حرف‌ها بیش از آن که ریشه در واقعیت داشته باشد دکان و دستگاه کاسبی است و به قول دوست شاعرم هر که را شغلی است در عالم شغل بعضی ها مسلمانی است. و اما آنچه جواد ظریف با عنوان آرزوها و امکان‌ها گفته است همه آن چیزی است که باید می‌گفت. آنها که اندکی اهل خواندن و فهم و درنگ و تأملند خوب می‌دانند معنی این سخنان را، و اگر نبود بیم کج فهمی‌ها و نافهمی‌ها در این روزگار تنگ حوصله به گمانم حتی نیاز به تفصیل هم نبود. اما جواد ظریف برای اتمام حجت و پاسخ به تاریخ خود را موظف دانست جزئیات را نیز توضیح دهد، تا هم دوستان بدانند چه بر سر تاریخ این سرزمین رفته است و هم دشمنان بدانند سکوت همیشه علامت چیزی در چنته نداشتن نیست و بهتر است بی‌پروایی را از حد نگذرانند و پای در هر بیشه‌ای مگذارند که شاید پلنگ خفته باشد. هیچ شکی نیست که آینده را آرزوهای بزرگ می‌سازند و ملتی که تویی از آرزو باشد هیچ حرفی برای گفتن ندارد. وقتی آن انقلابی آرژانتینی می‌گفت واقع بین باش غیر ممکن را بخواه، سخن متناقض نمی‌گفت. او خوب می‌دانست همه خواستن‌ها غیر ممکن است، اما باید خواست تا محقق شود. آنها که حق رأی را برای همگان می‌خواستند، آنها که لغو بردهداری را طلب می‌کردند، آنها که نابودی آپارتاید را فریاد می‌زدند، در روزگاران خود امری غیر ممکن را می‌خواستند، اما واقع بین بودند و می‌دانستند آن طلب و آرزو حق طبیعی آنهاست و باید در عالم واقع محقق شود. آرزو بود اما محقق شد. محمد جواد ظریف اتفاقا از آن دست آدم‌هایی است که خوب معنی آرزو را می‌فهمد. از همان جوانی هم می‌فهمید، از همان روزی که با دیگر جوانان برای براندازی رژیمی با ساختار سلطنتی همراه شد، از همان روزی که عزمش را جزم کرد تا زبان دیپلماسی را بفهمد، از همان وقتی که خودش را همسنگ ابرقدرت‌های جهانی می‌دید تا بتواند برای حقوق حقی این مردم کاری از پیش ببرد. اما این را هم خوب می‌فهمید که آرزو با توهم، آن هم به معنای مبتذل و امروزیش، خیلی فرق دارد. ایران را به یک قدرت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نظامی بدل کردن با از بین بردن یک کشور فرق دارد. عظمت و شکوه را به ایران برگرداندن با حسینی کردن کاخ سفید فرق دارد. اینها آرزو نیست، اینها توهم مشتی هپروتی است که نه درک از آرزو دارند و نه فهمی از امکان. جاج می‌خواهند و کاسبی می‌کنند و خزینه اش را این ملت بدبخت پرداخت می‌کند. مهمل می‌بافند و تاوانش را آن بیمار سرطانی که از پرداخت خزینه درمانش عاجز است می‌دهند. حرف مفت میزنند و در عوض کمر میلیون ها مستأجر زیر بار اجاره خانه میشکند. بله، آرزو امر مقدسی است و افق پیش روی یک ملت را روشن میکند، اما توهمات شکم سیرانه و افیون زده ملتی را به خاک و خاکستر مینشاند. محمد جواد ظریف علاوه بر درک درست از آرزو، از امکانهایش نیز فهمی دقیق داشت. هم امکانهای شخصی خودش را خوب فهم می‌کرد و هم امکانهای سرزمین مادریش را. به همین دلیل زبان دیپلماسی را برگزید. به همین دلیل با عربده‌کشی و آتش زدن سفارت عربستان موافق نبود. تاریخ خوانده بود و خوب می‌دانست پای لومپن‌ها را به سیاست باز کردن چه عواقبی دارد. کودتای 28 مرداد را که به دست فواحش و چاقوکش ها به ثمر رسیده بود از یاد نبرده بود. خوب می دانست استبداد از چه سوراخی وارد می شود. خوب می دانست قدرت های بزرگ در کمین نشستند تا با بهانه حقوق بشر این مملکت را ببلند. بهتر از هر کس دیگری می دانست قدرت های بزرگ به هیچ چیزی جز منافع خود فکر نمی کنند، و به همین علت بیش از هر کس دیگری به شعار نه غربی نه شرقی پایبند ماند. او هم با آمریکایی ها مذاکره کرد و هم سند همکاری 25 ساله با چینی ها را امضا کرد. فهم درست ظریف از امکان ها باعث می شود تا ظریف به جای پناه بردن به تخیل موهوم، قدرت را در اجماع مردم ببیند و نه در بمب هسته‌ای. بمب هسته‌ای را که رفقای اتحاد جماهیر شوروی خیلی بیشتر و پیشتر از ما داشتند، خوبش را هم داشتند. خیلی قبل‌تر از آن که ما با وسیله نقلیه پایمان به شاپدولازین باز شود، آنها پایشان به کره ما باز شد. اما آن همه عظمت پوشالی بازی را به مکدونالد و کوکاکولا باخت. به همین سادگی و درست‌ترش این است که بگوییم به دلیل عدم توازن آرزوها و امکانها باخت. آنها شاید آرزوهای بلندی داشتند که نداشتند. آرزو فقط در مخیله چند سیاستمدار پا نمی‌گیرد. آرزو متعلق به همه مردم است. اکثریت باید بخواهند و طلب کنند چیزی را. آنچه آن روزها آرزوی مردم شوروی خوانده می‌شد، آرزوی مردم نبود. توهمات و سوداهای کودکانه و قدرت طلبانه حزب کمونیست شوروی بود. آن هم نه همه اعضای حزب. مردم به راه دیگری می رفتند. در کوچه و خیابان و پارک و مدرسه خبری از آن ترهات نبود. رهبران شعار ضد امپریالیستی سر می دادند و مردم در حسرت ساندویچ و شلوار آمریکایی له له می زدند. این حرفا را من نمی زنم. بروید و سفرنامه روس آل احمد را بخوانید و ببینید 30 سال پیش از فروپاشی شوروی چه تصویری از آن نکبت کده به دست می دهد. و هر حال حتی اگر توهمات آن چند پیرمرد مفلوک و مستبد را آرزو بخوانیم، باز همان آرزوها با امکانهای آن کشور پهناور و به ظاهر قدرتمند همخوانی نداشت. یک جای کار میلنگید، بد جور هم میلنگید و به همین دلیل هم به تلنگری فرو ریخت. پیش چشم همگان، وقتی خیلی ها باور نمی کردند، وقتی تا روز قبلش همان شعارهای جاه طلبانه سر داده می شد. الغرض بنده نه سیاست مدارم و نه علاقهی به سیاست به معنای رایج و مرسومش دارم، اما به مبحث آرزو و امکان علاقه دارم. در تمامی این سالها در این باره خواندم و تأمل کردم. من برای آرزوها، حتی آرزوهای خیلی خیلی محال و دور از دسترس، به شدت احترام قائلم، چرا که آرزومندان و یا آرمانگرایان را آدمهای شریفی می دانم. دغدغه‌های بزرگ و انسانی آنان را ارج می نهم و بر طبع بلند و احساسات پاک و انسانی آنها قبطه می خورم. اما حساب آرمانگرایان را از کاسبان همیشه جدا کرده و می کنم. آرمانگرایان حتی اگر شکست بخورند، در نظر من قابل احترامند و شکست آنها هم در چشمم با شکوه می نماید. گام برداشتن در طلب محال، حتی اگر به شکست بیانجامد که معمولاً میانجامد، قابل ستایش و رشک برانگیز است. سودای من هماره خدا بود و نان و عشق، اما برای این همه امکان نداشتیم. تاریخ هم به احترام چنین انسانهای شریفی همواره کلاه از سر برخواهد داشت، اما برای کاسبکارانی که به عمد دین و دنیای این مردم را به آتش کشیدند تا منافع حقیر خود را تأمین کنند و از گرده این مردم ستم دیده بالا بروند، نفرینی ابدی در آستین خواهد داشت.